با سلام و عرض ادب خدمت بینندگان گرامی کانال یوتیوبی بنبست. امروز دوشنبه 21 مهر ماه 1404 برابر با 13 اکتبر 2025 میلادی و طبق روال روزهای دوشنبه در خدمت جناب آقای دکتر مرتضی محیط هستیم در روزی بسیار بسیار پرخبر در خاورمیانه. همکنون که ما صحبت میکنیم اجلاس شرم الشیخ در جریان با حضور آقای ترامپ و رهبران کشورهای عربی، برخی از بازیگران دیگر از جمله تونی بلر جنایتکار جنگی نخست وزیر سابق بریتانیا و ظاهرا آقای مرسی آقای عراقچی رو دعوت کرده بودند یا آقای پزشکیان رو دعوت کرده بودند به این اجلاس. طیف اصلاح طلب در ایران خیلی مشتاق بودند که مقامات ایرانی در این اجلاس شرکت بکنند، از جمله آقای کرباسچی و دیگران خیلی التماس و درخواست کرده بودند که شرکت بکنند، ولی آقای عراقچی یک پاسخ محترمانه به آقای ژنرال سیسی داده و فی الواقع در این اجلاس شرکت نکردند. برای بررسی همه موضوعات میریم سراغ آقای دکتر محیط. آقای دکتر، خدمت شما عرض ادب و احترام دارم.
با سلام به شما و بینندگان عزیز این برنامه.
آقای ترامپ در سخنرانی که در کنست داشت، در پارلمان اسرائیل داشت، یک دست دوستی به سوی ایران دراز کرد و گفت ما منتظر ایران هستیم که موجودیت اسرائیل رو به رسمیت بشناسه و ما این خیلی بهترین تصمیمی خواهد بود که ایران هرگز اتخاذ کرده. ما این صدا رو از طیف‌های متنوعی هم در داخل و خارج کشور میشنویم که الان زمان به رسمیت شناختن اسرائیل هست و با توجه به صلح غزه این یک موقعیت استثنایی برای ایران محسوب میشه که سوار همین قطار بشه و به کشورهای عربی بپیونده که به هر حال برخیشون به عضویت پیمان ابراهیم در آمدن و برخی دیگر هم از سال به بعد ممکنه وارد این پیمان بشند. نظر شما در این رابطه چیست؟
با سلام مجدد به شما و بینندگان عزیز این برنامه. شما میدونید مطابق آنچه که فرزن حالا یه نقل قول از مرشایمر، شما در حال حاضر 7.3 میلیون فلسطینی دارید که در کرانه غربی و خاک غزه هستند و 7.3 اسرائیلی که در واقع تمام خاک فلسطین رو عملا الان اشغال کردن. 159 کشور از 193 کشور که در واقع در عضو سازمان ملل هستن، البته اون بقیه جزایر پالاو و مکرونیزیا و فلان اینا، ولی اکثریت قریب به اتفاق کشورهای جهان از جمله اخیرا میدونید کشورهای اروپایی پذیرفتن که فلسطینی ها حق دارن مثل اسرائیل یه کشور مستقل داشته باشن، مردم فلسطین پاسپورت داشته باشن، بتونن به عنوان یه فرد عادی در این جهان به مسافرت برن و غیره و غیره. بنابراین اونهایی که میگن ایران، برداشت من اینه ایران اسرائیل رو به رسمیت بشناسه، منظورشون اینه بدون اینکه ملت فلسطین یعنی این 7.3 میلیون کشوری داشته باشن، یعنی در واقع ایران صحه بذاره روی اسرائیل بزرگ، نه تنها خاک فلسطین بلکه روی اسرائیل بزرگ صحه بذاره. حالا باید قضاوت بکنیم که اونهایی که طرفدار اینن آیا خودشون رو انسان میدونن یا نه؟ به نظر من کسی نمیتونه خودش رو انسان بدونه و چنین پیشنهادی بکنه. یعنی در واقع یک ملت 7.3 یا در واقع اگر اضافه بکنیم میلیون ها نفر فلسطینی دیگه که در بدر شدن و الان در واقع تو کشورهای دیگه با چه شرایطی زندگی میکنن، بگیم 15 تا 20 میلیون فلسطینی بدون هیچ وطنی. به نظر من اونایی که در این شرایط کنونی که شما میدونید که نتانیاهو در این گرد همایی شرکت نکرد، این به چه معناست؟ آقای اسرائیل کاتس گفته به هیچ وجه جنگ تمام نشده و ما باید حماس رو نابود بکنیم و تمام تونل ها رو از بین ببریم. و شرکت نکردن نتانیاهو به معنای چیه؟ به معنای اینه که جنگ تمام نشده و این به اصطلاح قرارداد 20 ماده ای رو عملا نپذیرفته. یعنی میتونیم راجبش صحبت بکنیم که اونایی که چنین پیشنهادی میکنن به نظر من واقعا انسانیتشون رو به طور کامل کنار گذاشتن. در این حد من میتونم پاسخ به سوال شما اینه.
آقای دکتر، حالا من باید اینجا نقش وکیل مدافع شیطان رو بازی بکنم و با شما در این رابطه بحث بکنم. اونهایی که مدافع این مسئله هستند چندین استدلال زیربنایی دارند. یکی از استدلالهاشون این هستش که اساساً تقابل به تقویت جناح راست افراطی در اسرائیل می انجامه. خود نتانیاهو اصلا مشتاق به هیچ نوع صلحی نیست. متحدین نتانیاهو، سموتریچ، بنگویر، جریانات راست افراطی در اسرائیل، نمیدونم گیزرائیل بیتینو و همه شاخه های مختلف جریان کاهنیست در اسرائیل مخالف همه اشکال صلح هستند و این افراد استدلال میکنند که اگر ایران در جبهه صلح قرار بگیره، جبهه به رسمیت شناختن دو کشور اسرائیل و فلسطین قرار بگیره، این باعث کاهش آتش تهیه جریان راست افراطی اسرائیل میشه. به تعبیر دیگری بهانه و سوختی که اونها بر آتش افکار عمومی خودشون میریزند رو از اونها سلب میکنه. اینها استدلال میکنند که از آغاز جمهوری اسلامی و شعارهای تندی که جمهوری اسلامی بر ضد اسرائیل داده، هرچند این شعارها عمدتا مصرف داخلی داشته، اما در اسرائیل باعث تقویت جنایتکارترین و جنگ طلب ترین عناصر حاکمیت یا سپهر سیاسی اسرائیل شده، باعث به حاشیه رانده شدن جریانات خردگرا و جریانات صلح طلب شده و ابتکار عمل رو مطلقاً به طیف جنگ طلب واگذار کرده. این بخشی از استدلالیه که اون جبهه انجام میده و نظر شما رو در این رابطه بخوام.
خب ببینید، اینایی که این صحبت رو میکنم تمام برنامه صهیونیست ها رو فراموش میکنم. اجازه بدید من جوابی به این افراد عرض بکنم. سیاست رسمی دولت ایران الان مدت هاست و حتی جمهوری اسلامی عبارت از اینه که هرچه فلسطینی ها بپذیرن ایران باش موافقه، از جمله موقعی که حماس با این مواد بیستگانه موافقت کرد، شما دیدید که تمام روزنامه های ایران و جمهوری اسلامی پذیرفت، یعنی موافقت کرد. حالا اجازه بدید عرض بکنم که اینایی که این حرفا رو میزنن که میگن فلسطینی ها یا ایران طرفدار نابودی اسرائیل، تخریب اسرائیل، از بین بردن اسرائیل، اونایی که این صحبت رو میکنن هم به نظر من انسانیتشون رو از دست دادن. برای اینکه گفتم در مورد ایران سالهای ساله که اعلام کرده جمهوری اسلامی که هرچه فلسطینی ها تصمیم بگیرن نیروهای اصلی فلسطینی، ایران باهاش موافقت، برای اینکه این مسئله ای که باید خود فلسطینی ها تصمیم بگیرن. این یک. تمام هم اسرائیل و هم اینهایی که انسانیتشون رو از دست دادن صحبتشون اینه که حماس در صدد نابودی اسرائیله. اینا باید برن و مقاله خالد مشعل رو در سال 2008 در سایت ارشواتیز کانتر پانچ بخونم که در مصاحبه ای که داشته با یکی از خبرنگارای معروف، الان اسمش یادم رفته، شاید اسمش یادم یاد، میگه که ما طرفدار تشکیل دولت فلسطینی بغل دست یک دولت اسرائیلی هستیم و حتی 20% حاضر شدن به اصطلاح در مرزهای 1967. شما میدونید که در سازمان ملل در سال 1947 54% از این خاک رو به اسرائیل داد. 1948 اینا اومدن و 80% رو اشغال کردن. 1967 اومدن باز بقیه رو گرفتن و الان فلسطینی ها حاضر شدن در 20%ی که در 1967 باقی مونده تمام بشریت، سازمان ملل، 159 کشور، حتی کشورهای اروپایی پذیرفتن که یک دولت فلسطینی تشکیل بشه در همین 20%. هم ایران پذیرفته و روی این مسئله صحه گذاشته و هم حماس که میگن این رادیکال میخواد از بین ببره. بنابراین آقای منظرپور، ابتدا ما باید با این دروغهای جنایتکارانه هم از طرف اصلاح طلبا و هم از طرف یاران، بعضی از یارانشون در بیرون مبارزه بکنیم. باید واقعیات تاریخی رو نگاه بکنیم. حماس حاضره در 20% یک دولت فلسطینی تشکیل بشه، اسلحه رو زمین بذاره، بخشی از این حرکت به اصطلاح چیز بشه و با هر شبت که با اسرائیل از در آشتی در بیاد. منتها اینا به ویژه از زمانی که نتانیاهو بر سر کار اومده و دست راستی های افراطی بر سر کار اومدن مطلقا حاضر نیستن. حالا اگر لازم باشه صحبت بکنیم که هدفشون بعد از 7 اکتبر چی بوده. نابودی خلق فلسطین بوده. بنابراین در پاسخ به سوالتون من بیشتر به اصطلاح چیز نکنم، عبارت از اینه که ما به تاریخ باید مراجعه بکنیم که آیا ایران خواهان نابودی اسرائیل. حالا یه آدمی مثل حسین شریعت مداری گاهی خواهد از این به اصطلاح توی کیهان میده، ولی دولت به اصطلاح سیاست رسمی دولت جمهوری اسلامی عبارت از اینه که هرچی مردم فلسطین بپذیرن جمهوری اسلامی روش صحه میذاره. این به معنای طرفداری از جمهوری اسلامی. در این مورد خاص ما باید به اصطلاح واقع بین باشیم. از نظر سیاست خارجی اینو پذیرفته جمهوری اسلامی. حماس که اینا میگن خواهان نابودی اسرائیل، اعلام کرده به طور رسمی که حاضر در 20% یک دولت مستقل فلسطینی بپذیره. اونی که نمیپذیره باید ببینن کیه. اسرائیل که نمیپذیره، میخوان گناه اسرائیل رو بندازن به گردن دولت ایران و هر شود که و به گردن مردم فلسطین و به ویژه حماس و هر شود که جهاد اسلامی و مبارزین دیگه، در حالی که به نظر من این تحریف تاریخ و یک دروغ جنایتکار جنایتکاران است.
آقای دکتر، یه مسئله ای که خیلی چشمانداز آتشبس و یک صلح ماندگار در غزه رو تهدید میکنه، این ترتیباتیه که آقای ترامپ پیش بینی کرده برای این بارکه که در رأس اون قرار یک هیئت بین المللی موسوم به هیئت صلح قرار بگیره که ریاستش با آقای ترامپ باشه. حالا آقای ترامپ رو بذاریم کنار، مسئله قائم مقامی آقای تونی بلر بسیار بسیار الان جنجال برانگیز شده، به ویژه که آقای بلر در نشست شرم الشیخ شرکت کرده. آقای بلر نخست وزیر سابق انگلستان که در جنگ غیرقانونی علیه عراق مشارکت داشته، بسیاری اعتقاد دارند که مسئول مستقیم کشته شدن حداقل 1 میلیون عراقی هستش، در یک مقطعی مسئولیت کمیته کاری مشترک مذاکرات صلح با سازمان آزادی بخش فلسطین رو به عهده داشت در اسرائیل، و اون هم به خاطر موضع‌گیری های یک جانبه از سوی اسرائیل و سوگیری عمیقی که نسبت به اسرائیل داشت در نهایت خلع شد. اما در حال حاضر یک اندیشکده ای رو در انگلستان مدیریت میکنه که پول اون اندیشکده رو امارات متحده عربی میده، و ظاهرا امارات متحده عربی در تلاش هستش که با تزریق این جنایتکار جنگی به پروسه، به این هیئت بین المللی، محمد دهلان که از عوامل بسیار مارکدار فلواقع شاباک در تشکیلات خودگردان فلسطینی بوده، عامل کودتا بوده در غزه، به جنگ داخلی بین حماس و محمود عباس دامن زده، اون رو اصلا ایجاد کرده، الان در ابوظبی هست، در ابوظبی، و مشاور فی الواقع شیخ ابوظبی هستش. اونها میخوان که از طریق بلر محمد دهلان رو دوباره در غزه مستقر بکنن. من فقط عرض بکنم محمد دهلان برای اکثر مردم فلسطین همون حکمی رو داره که مسعود رجوی برای اکثر مردم ایران داره، یعنی در این حد منفور و خیانتکار و به هر حال خائن محسوب میشه. آیا این طرح میتونه که باعث ناکامی آتش بس بشه؟ هرچند که باید بگم امروز آقای ترامپ یک کمی گفت من آقای بلر رو دوست دارم ولی هنوز مطمئن نیستم، ظاهرا داره دوباره بازنگری میکنه. بفرمایید آقای دکتر.
ببینید آقای منظرپور، مردم فلسطین دشمنان زیادی دارم، فقط آقای محمد دهلان نیست. عرض شود که الان در خاک غزه چندین گروه تروریستی رو اسرائیل تربیت کرده که اینا هم به کامیون هایی که گهگاهی وارد می شدن حمله می کردن و تمام اجناس رو می دزدیدن. هم همین دیروز یکی از معروفترین خبرنگارا رو همین گروه تروریستی کشتن. اسرائیل وارد مذاکره با چندین خانواده اهل غزه شد بر اینکه علیه در واقع حماس و جهاد اسلامی قد علم بکنن، کمکشون کرد. چندین خانواده رو وارد مذاکره باشون شد. هر کدومشون که قبول نکردن بلافاصله روز بعد بمبارون کرد، خود و خانواده هاشون رو کشتن. یعنی چندین خانواده قبول نکردن که بیان علیه حماس به اصطلاح چیز بکنن. الان شما ببینید آتش بس که شده، در واقع حماس پلیسش وارد میدان شده برای اینکه علیه این تروریست هایی که میدوزن اجناس رو، افراد رو میکشن، خبرنگارا رو، همین دیروز گفتم یکی از معروفترین خبرنگارا رو محاصره کردن و کشتن، علیه اینا مبارزه بکنه. که اون وقت نیویورک تایمز عکس اینا رو انداخته و میگه ببین این حماس دوباره به اصلا این پلیسا با یک قیافه مخوف داره بهشون نشون میده، برای اینکه بتونه صلح و صفا، یعنی مردم بتونن زندگیشون رو بکنن. تا الان مردم غزه به چه دلیل در 2006 به حماس رأی دادن؟ برای اینکه تونسته بود صلح و صفا یه مقدار مردم بتونن راحت زندگی بکنن. علتش این بود. و انتخاباتی که در 2006 شد یکی از دموکراتیک ترین، میدونید، هم زیر نظر خانم کلینتون انجام شد، هم زیر نظر آقای کارتر. و شما خودتون اشاره کردید اینو نپذیرفتن و یه آدم جاسوسی مثل محمد دهلان رو فرستادن که اونجا کودتا بکنه، منتها شکست خورد و همینطور که گفتید رفته الان به امارات. حالا این مقدمات رو براتون عرض کردم، عبارت از اینه که مردم غزه دارن نگاه میکنن که کی دشمنشونه و کی دوستشونه. ببینید هدف اسرائیل بعد از 7 اکتبر چند چیز بوده، دلم میخواد راجع به اینا هموطنان ما بدونن. این یک فرصت طلایی براشون بوده برای پاکسازی قومی، هدفشون پاکسازی قومی بوده. دوم عبارت از بین بردن و شکستن اراده مردم غزه بوده. شما ببینید بلافاصله هم در ژانویه امسال موقعی که صلح برقرار شد به کمک همین آقای ویتکاف به طور موقت، صدها هزار فلسطینی از جنوب حرکت کردن به طرف شما. ما فکر نکنیم این حرکت فقط اینه که بیان به طرف خونه هاشون، در واقع نشان دادن یک عمل سیاسی که ما حاضر نیستیم به صحرای سینا یا جای دیگه میریم، باید برگردیم به شمال به خونه و زندگی ما. شما ببینید همین الان هم روز جمعه گذشته که صلح برقرار شد، بلافاصله همون صدها هزار نفر رو که اسرائیل زیر بمبارون فرستاده بود به جنوب دوباره راهی شمال شدن. یعنی ما حاضر نیستیم پاکسازی قومی بشیم. ما شما نمیتونید اراده ما رو بشکنید. تمام اینا نشان دهنده اینه که مردم فلسطین، اینا نمیتونن اراده مردم فلسطین رو بشکنن، علارغم این که شما میدونید حالا میگن 80% از مساکن رو از بین بردن، به نظر من 90%. میگن 67 هزار نفر کشته شدن، نظرم اینه که تعداد کشته ها فوق العاده بالاتر از اینه. میگن 167 هزار نفر زخمی شدن، نظرم اینه که حداقل 200 هزار نفر. یعنی بهایی که تا الان مردم غزه پرداختن عظیم واقعا. ولی با همه اینا نکات تاریخی که برای خود من که حالا 75 سال این جریانات رو دارم دنبال میکنم، از جنگ نمام کره گرفته تا ویتنام تا افغانستان تا همه اینطور دنبال کردم، این بی نظیره. مقاومتی که مردم غزه کردن و مردم فلسطین کردن در تاریخ بی نظیره و این دشمنان بشریت نتونستن ارادهشون رو بشکنن. حالا میرسیم به اینجا که آیا از این به بعد چه خواهد شد؟ بهتون عرض بکنم، آقای اسرائیل کاتس اعلام کرده، نه تنها حالا نتانیاهو شرکت نکرد در این، بلکه اسرائیل کاتس که وزیر دفاعشون اعلام کرده که ما تا خلع سلاح نکنیم حماس رو، تا تونلا رو نابود نکنیم دستبردار نیستیم. یعنی هنوز از این که بر نابودی ملت فلسطین اینا دستبردار نیستن. بنابراین حالا نشستند و گفتند و برخواستند بذارید در شرم الشیخ یا هر جای دیگه چیز بکنن. تمام خیانت هایی که کشورهای عرب علیه ملت فلسطین میکنن خودش یه تاریخ مفصل داره، از زمان عبدالعزیز 1900 و جنگ دوم جهانی که با فرانکلین روزولت ملاقات داشته و با صهیونیست ها دست در دست هم داشتن، تا به امروز این کشورهای عربی همین بودن که هستن و به همین ترتیب علیه ایران هم. شما ببینید تمام اخباری که بیرون اومده اینا چه نشست هایی عرض شود که نشست های متعددی این همین جنگ در غزه علیه ایران داشتن، که اینا رو من یکی از برنامه ها مثلا توی سایت تلگرام خودم گذاشتم که اینا چه خیانتی علیه ایران داشتن به همراه امریکا و اسرائیل. به علارغم همه اینا، علارغم همه اینا، به نظر من ملت فلسطین و مردم غزه در درجه اول مقاومت و پایداری کم نظیر در تاریخی صمد، یعنی به عربی بهش میگن صمد، که از خودشون نشون دادن. شما ببینید تعداد کشتایی که هست در حدود بگیم حالا 10% جمعیت گفته میشه، به نظر من بیشتره. تصور اینو بکنید که این 33 میلیون امریکایی میشه، 140 میلیون چینی میشه، 10% یک جمعیت رو من فکر میکنم در آلمان در جنگ دوم جهانی در این حد به اصطلاح آلمان ها کشته ندادن با تمام اون بمباران. با همه اینا ملت فلسطین رو نتونستن نه ارادهشون رو بشکنن و نه شکست بدن، برای اینکه هدف اسرائیل نه تنها شکستن اراده اینها، پاکسازی قوم اینها بوده، بلکه خلع اصلاح نیروهای مبارز بوده، از بین بردن تونل ها بوده و غیره و غیره. به هیچ کدوم از این اهدافش در واقع نرسیده. نه تنها اون، افکار این خودش یه داستان دیگه ایه که اصولا چرا ترامپ اصلا پذیرفت که آتش بس بشه حتی اگه موقت باشه. شما به صحبتاش بود خطاب در آخرین اصلا صحبت تلفنی که با نتانیاهو داشته، یکی از چیزایی که بهش میگه، میگه که تو با تمام دنیا که نمیتونی روبرو بشی. یعنی چه؟ یعنی در واقع امریکا و اسرائیل با تمام دنیا روبرو هم، یعنی حتی اروپا رو هم از دست دادن. حالا آقای منظرپور، اینا جنبه فلسفی پیدا میکنه، خیلی عصب میخوام، من دلم میخواد چند کلمه، برای اینکه اینا درس های تاریخی سایکولوژیکلی فلسفی سیاسی و اقتصادی داره. ببینید تفاوت بین انسان و حیوان عبارت از اینه که حیوان هر کاری که میکنه مطابق با conditional reflex اینا بهش میگن، یا در واقع چیزهای reflex، واکنشهای عرشبت که شرطی به اصطلاح در واقع واکنه، که پاولوف در حقیقت اینا رو کشف کرد. انسان فرقش در اینه که فکر میکنه، به این معنا که هر کاری رو که میخواد بکنه ابتدا برنامه ریزی میکنه بعد پیاده میکنه. یه نقل قول از مارکس گفته میشه که مثلا عنکبوت، بهترین تار عنکبوت ها رو که واقعا ممکنه یک بافنده رو شرمگین بکنه، ولی مطابق چیزای بسا انعکاسات شرطی شه. در حالی که انسان ابتدا مثل یه آرشیتک میشینه فکر میکنه، برنامه ریزی میکنه، نقشش رو میکشه بعد پیاده میکنه. این یه تفاوت بنیانیه بین حیوان و انسان. حالا ببینید این به چه معناست از نظر سیاسی. هر کاری که انسان میخواد بکنه اول ذهنشه که این در ذهنش میشینه و بعد ممکنه سالهای سال طول بکشه تا اینو پیاده بکنه. شما نیویورک تایمز، من الان فرصت نیست براتون بخونم، نیویورک تایمز دیروز بخونید که ببینید افکار عمومی مردم امریکا و حتی یهودیان امریکا زیر رو شده در اثر این جنگ. یعنی اکثریت حتی یهودیان امریکا به ویژه جوانای بین 19 تا 25 سال کاملا علیه اسرائیل و به نفع مردم فلسطین شده. در انگلیس شما در استرالیا دیروز صدها هزار نفر اومدن تو خیابون، در عرشبت که در ایتالیا 2 میلیون نفر اومده بودن، در یونان، در تمام این کشورها، حالا بگذاریم از کشورهای دیگه‌ای که افکار عمومی جهان به طور کلی یک تغییر بنیانی در اثر این جنگ به وجود آورده. میخوام راجع به این نتیجه گیری بکنم که ترامپ به چه دلیل اصلا روی چیز فشار آورد برای اینکه بمبارون رو، فقط اینا بمبارون رو فعلا قطع کردن، اینا جنگ رو تمام نکردن، فقط بمبارون فعلا خاتمه پیدا کرده. علتش این بوده که امریکا بهایی که به دلیل اینکه اینا امریکا رو تا الان با خودشون آوردن در سازمان ملل، فقط این امریکا بوده که علیه تمام قطعنامه ها به نفع اسرائیل، این به قول جان مرشهایمر اسرائیل تبدیل شده به یک البتروس، اینو به چیز میگن over his neck، ما میگیم تبدیل به یک طوق لعنت، ما میگیم به عنوان یک طوق لعنت به گردن امریکا شده اسرائیل و احساس میکنه هیئت حاکمه امریکا که داره میبازه این جریان و باید این قطع بشه. روزنامه نیویورک تایمز اخیرا چند تا مقاله فوق العاده جالب راجع به این قضیه نوشته که اثرات عملیات اسرائیل روی خود جامعه اسرائیل، جامعه امریکا چی بوده و این از نظر تاریخی چه اثراتی میذاره. نتیجه گیری میخواستم بکنم و اون عبارت از اینه که نتایج این جنگ رو در این، برای اینکه بعضیا روی این خرابی ها، کشتار ها، نابودگری ها، گرسنگی، همه اینا رو ما میدونیم و دچار بیخوابی میشیم، منتها پیامدهای اینا چنان پیامدهای تاریخیه که در تاریخ خواهد موند، که در تاریخ خواهد موند و اسرائیل به نظر من بازنده اصلی این جریان و نه ملت فلسطین. اسرائیل به نظر من و من غیر مستقیم امریکا. در نتیجه حالا میخوام نتیجه گیری بکنم که این شرم الشیخ به کجا میخواد بکشه. علی‌رغم اینکه این آقای تونی بلر و یه مش از این دشمنان انسانیت اونجا نشستن و میخوان راجع به سرنوشت مردم فلسطین تصمیم گیری بکنن، شما ببینید نه از مردم فلسطین، حالا نمیدونم محمود عباس رو هم قبلا به صاحب دعوتش نکرده بودم، حالا امروز صبح من خوندم که شاید بیاد، ولی هیچ نماینده ای از مردم فلسطین اونجا نیست. یعنی آقای تونی بلر و آقای جارد کوشنر و آقای ویتکاف میخوان راجع به سرنوشت مردم فلسطین تصمیم گیری بکنن در شرم الشیخ با یه مش از این رهبران عرب خودفروخته خائن ضد انسان. اینا میخوان چه؟ مردم فلسطین به هیچ وجه زیر بار اینا نخواهند رفت، یعنی در واقع مبارزه مردم فلسطین ادامه پیدا خواهد کرد، کشته های بیشتری خواهند داد، تخریب بیشتری خواهد شد و غیره و غیره. میخوام بهتون عرض بکنم که من البته یه مقدار من خوشبین بودم که واقعا این عرض شد که آتش بس ادامه پیدا بکنه و حداقل مردم غزه بتونن نفسی بکشن، ولی ممکنه که بازم مثل آتش بس های دیگه دوباره جنگ شروع بشه. ولی به نظر من ببینید این جنگ درست 100 سال پیش آغاز شده، ممکنه 100 سال دیگه هم ادامه پیدا بکنه، ولی اسرائیل مخصوصا از حالا به بعد امکان نداره که بتونه امنیت داشته باشه. شما اوضاع داخلی اسرائیل رو در حال حاضر فرصت نیست. مقاله مفصلی نیویورک تایمز صهیونیست نوشته که در اسرائیل چی داره میگذره، از نظر اقتصادی چی داره میگذره، از نظر اجتماعی چی، از نظر سیاسی، از نظر روانی چی داره میگذره. این کشور ضربات سنگینی بهش خورده، صداشو در نمیارم. بنابراین این ملت فلسطین نیستن که به حساب بهای فوق العاده سنگینی پرداخت کرده، ولی اسرائیل دیگه اسرائیل قبلی نخواهد بود، اسرائیل قبل از 7 اکتبر نخواهد بود. در حالی که شما نباید هیچگاه اینو فراموش بکنید، لازمه من اینجا این رو هم بهتون عرض بکنم، دوباره یادآوری بکنم، در 5 اکتبر یعنی 2 روز قبل از 7 اکتبر 2023 آقای جک سالیوان، این جوجه فاشیست که به اسم مشاور اصلی سیاسی بایدن بود، مقاله 7000 کلمه‌ای نوشته برای فارین افرز که خاورمیانه هیچگاه به این صلح و صفا و زیبایی نبوده. یعنی چه؟ یعنی همین کشورهای عربی سروری کامل اسرائیل رو پذیرفته بودن و عملا اسرائیل بزرگ تشکیل شده بود در اون زمان. عربستان در آستانه ورود به قرارداد ابراهیم بود و بعدش بقیه کشورهای عربی وارد داشتن می شدن، روابط گسترده که قبلش هم داشتن البته، و در نش کار تمام، مسئله فلسطین به طور کامل فراموش شده بود. الان چی؟ مسئله فلسطین تبدیل به مسئله اول تمام جهان شده. حتی همین یک دستاورد برای مردم فلسطین کافیه که مسئله فلسطین برخلاف این جوجه فاشیستی که میگفت فراموش شده، آقای جک سالیوان و آقای بایدن و انتونی بلینکن، دوباره مسئله اصلی بشریت شده تو خیابونای لندن و لیسبون و امثال ها. بنابراین در مجموع به نظر من چون بعضی ها میگن 7 اکتبر ارزششو نداشت، فایدهشو نداشت، بهایی که پرداختن فوق العاده سنگین تر از اون چیزی بودی و غیره و غیره، مردم فلسطین راه دیگه ای ندارن و در نتیجه به نظر من در این زمینه دشمنان مردم فلسطین بازنده بودن و نه مردم فلسطین.
آیه دکتر اجازه بدید حالا برگردیم به ایران، ایران پس آتش بس در غزه. به هر حال به هر تقدیری بود جمهوری اسلامی با شرکت در اجلاس شرم الشیخ موافقت نکرد، علی‌رغم فشار جریان اصلاح طلب و جریان کارگزارانی و غیر ذلک و اینها. آیا جمهوری اسلامی در سر اون دوراهی که قرار گرفته بود بعد از ناکام ماندن مذاکرات نیویورک به این جنبندی رسیده که دیگه مسئله مصالحه با واشنگتن رو سرلوحه کار وزارت خارجش قرار ندهد؟ یعنی آیا جمهوری اسلامی به یک انتخاب راهبردی رسیده که منافعش رو باید در تقویت مناسباتش با جنوب جهانی تعقیب بکنه و به طور کلی از شمال جهانی قطع امید کرده؟
آقای منظرفور، ببینید تمام اینایی که ما صحبت میکنیم دو طرف داره، فقط یک طرف نیست. من نمیخوام وارد تاریخچه جمهوری اسلامی بشم چون بعضی ها رو به شدت ناراحت میکنه موقعی که من میگم CIA پشت خمینی بوده. در این مسئله شک و تردید ندارم و تریتا پارسی توی این کتابش که به نظر من یه تحقیق درجه اوله میگه که در 20-25 سال اول ایران به طور کامل در خدمت امریکا بوده. من تو برنامه های خودم میگم خدماتی که خمینی در 10 سال عمر کثیفش در بسا تا موقع مردنش به امریکا کرده، شاه نمیتونست بکنه، از گروگانگیری گرفته تا
اسم کتاب آقای پارسی چیه؟ بفرمایید اگر دوستانی میخوان تهیه بکنن.
کاش من میوردمش. The Treacherous Alliance، Treacherous Alliance یعنی
ائتلاف
اتحاد
خیانتها.
خیانتکارانه، اتحاد خیانتکارانه بین ایران و اسرائیل و امریکا. این کتاب باید خونده بشه. موقعی که خمینی هواپیماش توی مهرآباد میشینه، عکس انداخته کارکنان سفارت اسرائیل و مأمورین موساد، عکس بزرگ خمینی دستشونه و میگن الله و اکبر خمینی رهبر، عکسش هست، عکسش توی این کتاب هست. و اینو بهتون بگم، تریتا پارسی این تز دکتراشه، رفته با 190 نفر از سران امریکا، اسرائیل و ایران مصاحبه کرده. یعنی یک تحقیق عظیمه، همینجوری علکی صحبت نکرده و تخصص در این قضیه داره. شما باید بنابراین حالا ببینید، بنابراین ایران جمهوری اسلامی از خمینی گرفته تا هاشمی رفسنجانی گرفته تا عرشبت که خامنه ای گرفته تا فقط اصلاح طلبان نیستن، الان بخش وسیعی از اصولگراها کشته مرده اینن که ایران با امریکا رابطه برقرار بکنه. منتها همینطور که گفتم، در هر معامله ای، در هر بحث و محاجه ای، شما دو نفر داری، طرف مقابل که امریکا و اسرائیل باشم، تسلیم بلا شرط میخوام. ببینید این فقط در مورد ایران نیست، در مورد روسیه همینطور فکر میکنم، در مورد ونزوئلا، در مورد برزیل، در مورد یعنی نژاد پرستی و رابطه سلطه و تابعیت. من بارها و بارها گفتم که امپریالیزم یعنی چه. بعضیا منو به چالش گرفتم، چون من گفتم اساس امپریالیسم عبارت از رابطه سلطه و تابعیته. نمیدونم مثلا لنین تو کتاب امپریالیزمش گفته صدور سرمایه است، من از این صحبت سلطه و تابعیت اینا بس بر دست بر نداشتم. شما الان ببینید عراقچی، باقری کنی، قبلش همین آقای ظریف و امثال هم قربون و صدقه اینا رفتن و صحبت کردن که ما فقط 3.6 حق چیز غنیسازی داشته باشیم، وارد مذاکره شدن 5 با همین ویتکاف اصلاحاتی، حالا چی بگم راجع به این آدم های اینجوری. بعدش به جای اینکه با چیز بکنن، حمله نظامی کردن برای اینکه رژیم رو بندازن. قرار بود ششمین جلسه در عمان تشکیل بشه. آخه اینا نکات تاریخی هن که من نمیدونم اصلاح طلبای وطن فروش اجنبی پرست ضد انسان این چیزها رو نمیبینن. آخه خودفروشی تا چه اندازه؟ مگر اینکه حالا اجازه بدید یه چیز دیگه رو براتون عرض بکنم. شما ببینید همین کشورهای عربی در تمام طول این کشتاری که در غزه بوده، دست در دست اسرائیل و امریکا بودن و به اسرائیل کمک های همه جانبه می کردن. بعدش یکی از این به اصطلاح کشورهایی که با اینا به اصطلاح اینجوری داشته معامله می کرده، همین کشور قطر بوده، همین خاندان آل ثانی. اسرائیل اون وقت میاد و به کشور یا حالا هرچی این شیخ نشین حمله میکنه. از اون موقع است که اینا یه مقدار ترسشون ور میداره و یه مقدار اتفاقا در روزنامه نیویورک تایمز شروع این مذاکرات، شروع اینه که به اصطلاح ترامپ به فکر این میفته که اصلا به اصطلاح آتش بس بشه، عبارت از همین حمله ارتباط که اسرائیل به قطره که به اصطلاح ضربه سنگینی به این کشور ترسشون برمی داره، همین کشورهای عرب دست نشانده، و در نتیجه یه مقدار فشار میارن روی ترامپ برای اینکه به اصطلاح این 20 ماده رو چیز بکنه. میخوام بهتون اینو عرض بکنم که هر چیزی دو طرف داره. یعنی فرضاً اگر ایران مثلا یه آدمی، یکی از این اصلاح طلبا، آقای فریدون مجلسی، میگه که ما باید شیوه رفتارمون در خاورمیانه مثل ملک عبدالله باشه، اینو تو روزنامه نوشته. خب ملک عبدالله، گفتم ملک عبدالله اول که یک ضد فلسطینی درجه یک و یک صهیونیست بوده، بعدش ملک حسین یک جاسوس ما میدونیم MI6 بود، و بعدش زنش هم انگلیسی بود که این عبدالله دوم رو به دنیا آورد، و اینم یک جاسوس سرسخت و دشمنش قسم خورده ایرانه، که موقعی که ایران موشکاش میرفت، ما میدونیم یکی از کشورهایی که جلوشو میخواست بگیره همین دو اردن بوده. الان در واقع سر صدای همینا در اومده که بابا تا کجا میخواید برید؟ حتی ما اصلا منظور، حتی ایران، اینا حالا مطلب دیگه، یه غای منظر فورمن، اینا همینجوری حرف حرف رو میکشه. همینطور که گفتم، اینا راجع به سه تا سند که در امریکا بیرون اومده، اینا نمیخوان صحبتش رو بکنن. سند اولی که گفتم به حساب کال وولفوویتز نوشته، دیفنس پلانینگ گایدنس، ولی مسئله به اصطلاح کلین بریک رو اینا باید بخونن که هدفشون برای ایران نه مذاکره است، نه آشتیه، تکه پاره کردن ایران. یعنی به سرنوشت لیبی، به سرنوشت سوریه، طبق اسناد خودشون اصلاح طلبها و تمام اونایی که صحبت میکنن که آره حسین شریعت مداری اینجوری، علت تمام این دشمنیایی که با ما میکنن این روزنامه کیهان و حسین شریعت مداریه که گفته ما طرفدار به اصلاح چیز دو دولت نیستیم، نمیم فلان، یه مزخرفاتی، مزخرفات کثیفی حسین شریعت مداری ممکنه بگه که به نفع اسرائیله، ولی اصل قضیه چیز دیگه ایه. اصل قضیه اینه که هدف اینا تکه پاره کردن ایرانه و نه برقراری صلح، هرچم ایران کوتاه بیاد، حالا میخواد عراقچی باشه، ظریف باشه، یا هر کسی دیگه.
بله آقای دکتر، شما اشاره کردید به اینکه، یا این سوال رو طرح کردید که مگه اصلاح طلبان نمی بینند این واقعیت ها رو. نگاه کنید، اصلاح طلبان و اصولگرایان و آقای خامنه ای و کل نظام با یه واقعیتی مواجهه که من الان این واقعیت بر شما شرح میدم. واقعیت اینه که اینها یه سفره انقلاب پهن کردن. این سفره انقلاب یک نظام رانتیر اولیگارکیک کلپتوکراسی رو بر کشور حاکم کرده و اینا نمیخوان سفره انقلاب رو جمع بکنن. آقای دکتر نمیخوان، برای یعنی الان صادرات نفت ایران به چین حدوداً روزی 1,600,000 تا 1,800,000 بشکه است. این به زحمت میتواند به زحمت خرج و دخل فقط دولت رو بگذرونه، دولت و همه اینایی که سر سفره هستند. کشور پول لازم برای اینکه آقایون که دارن رانت میخورن و دارن از مونوپول های مختلف استفاده میکنن، مونوپول هر کدوم نهادها، سازمانها، ستادها، افراد مونوپول دارن روی بخشی از اقتصاد. اوکی. اون مونوپولی که تو نظامهای کاپیتالیستی مثل آمریکا غیرقانونیه. اگر اینجا شما یه مونوپولی داشته باشی، حداقل به لحاظ قانونی این جرمه و باید اون شرکت تقسیم بشه، باید رقبا ایجاد بشن. اما تو ایران همه چی مونوپوله. اینا نمیخوان اون سفره رو جمع بکنن، پول ادامه دادن به اون بخور و به پاشم ندارن، چون که کشور پولشو نداره. کشور به لحاظ صادراتی در عسر و حرجه، پول نداره. و حالا هم با این بازگشت این شش قطعنامه ذیل بند هفت، مشکلات ما بیشتر میشه دیگه. آمریکایی ها ممکن اگه بخوان فشار بیارن، ممکنه شروع بکنن به متوقف کردن و بازرسی از کشتی های ایرانی. این اثر روانی داره، دلار باز میره بالا و تنها اینا نمیتونن اون پوله رو ندارن که به بخور بخور ادامه بدن. اوکی، بنابراین میگن تنها راهی که ما داریم، تنها راهی که داریم، مثل کشوری که به غنیمت به ما رسیده، تنها راهی که داریم اینه که بریم حلقه رو ببوسیم و امکان بازگشت به اقتصاد رو فراهم بکنیم. ما بتونیم روزی مثلا 4 میلیون، 5 میلیون، حالا تولید چی میگن، ظرفیت اسمی صادرات ایران 4,500,000 بشکه است. اگر ما بتونیم 4,500,000 بشکه در روز صادرات داشته باشیم، هم سفره انقلاب پهنه، هم میتونیم که هی یارانه بدیم، اون اخشار فرودست رو نوازش بکنیم، همه هپی خواهند بود دیگه، همه شاد خواهند بود و ما میخوریم و یه چیزی هم از دست ما میچه که ملت میخورن. این مشکلیه که باش مواجهن. انقدر که تاکید دارن که ما بریم با آمریکا به مصالحه برسیم، دلیل اصلیش اینه که نمیخوان سفره انقلاب رو جمع بکنن. وگرنه اگه سفره کوفتی انقلاب رو جمع بکنن، ما اقتصاد خودمون امکان تنفس داره، خود اقتصاد امکانه. الان 85% تصدیگری حکومت روی اقتصاد، شرکت های دولتی، نیمه دولتی، خصولتی، حتی شرکت های خصوصی. رئیس سازمان خصوصی سازی 2 هفته پیش گفتش که آقا اون شرکتی هم که ما واگذار کردیم به بخش خصوصی، دولت 20% سهام رو حفظ کرده که در انتخاب هیئت مدیره حرف اول آخر بزنه. یعنی ما بخش خصوصی کشور کمتر از 20%. آقای دکتر، کدام کشور جهان اینجوریه؟ هیچ کجا. بفرمایید.
اجازه بدید من چند تا مثال براتون بزنم. برای اینکه این استدلالی رو که شما کردید عملا توی روزنامه های اصلاح طلب آدم میتونه ببینه که اگر ما کوتاه بیایم رابطه با اسرائیل و امریکا برقرار بکنیم، به اصطلاح این چیزا برداشته میشه، هر شود که این چی بهش میگن، هر شود که، و در نتیجه اقتصاد، بله،
تحریم ها
تحریم ها، عذر میخوام، تحریم ها برداشته میشه و شاد و خرم خواهند شد ایران. من بهتون عرض کردم که امریکا و اسرائیل چند عامل رو باید من یادآوری بکنم. یک عبارت از اینه که ایران جزء 7 کشوری که باید از پا در بیاد. بنابراین این پیشنهادی رو که اصلاح طلبان میکنن که میشه با اسرائیل و امریکا آشتی کرد، مساوی است با تجزیه ایران، نابودی ایران. من و شما دلمون میخواد، یعنی در واقع راضی نمیشیم که ایران تکه پاره بشه. بنابراین این گربه سر جاش بمونه. یه مثال دیگه براتون بزنم. مگر ترکیه تحریم داره؟ مگه مصر تحریم داره؟ مگه فیلیپین تحریم داره؟ مگر چندین کشور دیگر رو میتونم، ولی
نه
ترکیه که
آقای دکتر، من با شما موافقم. من فقط دارم میگم اونا چی میگن. و واقعیت اینه که اونها، یعنی حاکمیت کلهم جمیعا، از آقای خامنه ای، آقای اژه ای، بیا تا اصلا ذیل حاکمیت، نمیخوان دست بزنن به سفره انقلاب.
حالا
سفره
اجازه
انقلاب
بدید
میخوان پهن
کاملا،
بشه.
من حرفتون رو قبول دارم. یعنی مردم ایران بین دو سنگ آسیاب، همیشه من گفتم یکی سنگ آسیاب جمهوری اسلامی که از زمان خمینی و از ابتدا آغاز شده، یکی دیگه دشمن خارجیه که خیز برداشته که ایران را از بین ببره. مردم بین این دوتا یک معضل فوق العاده وخیمه این. ولی من و شما فعلا ترجیح میدیم ایران سر جاش بمونه. حالا ببینید، بارها و بارها من گفتم که بسیاری از کشورهایی که انقلاب صنعتیشون را انجام دادن زیر شدیدترین تحریم ها بوده، که دو تا مثالش رو شوروی سابق رو زدم بین 1928 تا 39، یکی هم چین که در واقع از 1949 اینا زیر تحریم وحشتناک تا سال 73 بودن. بنابراین ما نمونه داریم که به اصطلاح راه حل عبارت از اینه که تو باید مردم رو بسیج بکنی و در درون یک انقلاب صنعتی زیر همین تحریما. و الان شرایط جهانی با وجود پیمان شانگهای، با وجود بریکس، با وجود پیمانی که به حساب کشورهای آسیای مرکزی وجود داره، کاملا این امکان پذیره. منتها مشکلی که در ایران وجود داره همین اصلاح طلبا و جناح چیزن که شما ببینید چه دشمنی با روسیه و چین میکنن، بر سر سوخای، بر سر نمیدونم فلان، که نمیدونم قرار داده فلان، امثال هم به اصطلاح. بنابراین ایران یک معضل داره و میخواست دشمن در این جنگ 12 روزه فکر میکرد که ایران به قدری وضعش وخیم و شکننده است که میتونه با یک حمله در واقع غافل گیرنده کشور رو از هم بپاشونه. تجربه ای که من و شما از این جنایت 12 روزه که علیه کشورمون شد اینه که این مردم میخوان که این گربه سر جاش بمونه. حالا باید فشار از درون توسط مردم روی این حکومت همین جوری افزایش پیدا بکنه و افزایش پیدا بکنه تا یا از درون یک اصلاحات عمیق به وجود بیاد و یا اینکه یک آلترناتیو مشروع و مقبول به وجود بیاد. چند دفعه حتی نه تنها در برنامه خودم، در برنامه شما من اشاره کردم که رجهایی یک به اصطلاح چیزهای علائم نور و امیدی وجود داره در این زمینه که از درون خود اصولگراها یک اپوزیسیون درست شده، از درون خود اصولگراها. این رو ما باید تقویت بکنیم. اینا زمان میبره، باید تحمل داشت، باید در درجه اول در برابر دشمن خارجی و ستون پنجمش ایستاد. یک، دو، باید این جناح اپوزیسیون رو که از درون خود رژیم داره پا میگیره ما باید تقویت بکنیم. ما نباید عجله بکنیم، برای اینکه تاریخ زمان میبره. بنابراین راه حل اینه. حالا اینه که جمهوری اسلامی درسشو میگیره، به قول شما تمام این بنیادها و این فساد و این تباهی و این غارتگری رو خاتمه میده خودش، من فکر نمی کنم. ولی این اپوزیسیون رو باید تقویت کرد تا از درون بتونیم، تا اینکه یک آلترناتیو انسانی به وجود بیاد. در نتیجه من از این جهت بریشه بعد از این تجاوزی که به کشور ما شد و اکشل عملی که ملت ایران از خودشون نشون داد، این امید به وجود میاره که ایران لیبی نیست، سوریه نیست، سر جاش میمونه و در نتیجه اینا نمیتونن این کشور رو از بین ببرن. ما باید این فکر رو تقویتش بکنیم و بعدش هم به کمک این اپوزیسیونی که کم کم از درون داره پا میگیره کمک بکنیم. به نظر من وظیفه ما در حدی که میتونیم اینه.
بی نهایت سپاس جناب آقای دکتر مرتضی محیط بزرگوار، استاد گرانقدر. همیشه از فرمایشات شما بسیار استفاده میکنم و به خاطر اینکه معمولا طرح مباحثتون بسیار مکرو هست، بسیار کلانه، و وقتی که تصویر کلان رو تشریح می کنید، بحثای میکرو یا بحثای خرد بسیاریشون حل میشن. من همچنین سپاسگزارم از سعی کننده مهمان برنامه، از عزیزانی که همراه ما بودند در عرض این یک ساعت. متاسفانه فرصت ما به پایان رسیده، به زودی مجددا در خدمت آقای دکتر محیط خواهیم بود. تا برنامه دیگر، بدرود و ایام بکام.
اگر اجازه بدید آقای منظرپور، فقط
بفرمایید.
چند کلمه آخری رو میخوام. ببینید، سیستمی که میخواد کشور ما رو از پا در بیاره دچار یه بحران جدیه. ما میتونیم راجع به این بحران در جلسات بعد صحبت بکنیم، ولی علت این که چنگ و دندان فقط به ما نشون نمیده، ببینید در مورد ونزوئلا، در مورد نپال، در مورد بنگلادش، در مورد هند، در مورد چین، روسیه، چنگ و دندان، این نشانه اینه که دچار یه بحرانه. بنابراین این هم نادیده نباید بگیریم. ایران باید مقاومت بکنه و در نتیجه به نظر من بشریت بالاخره پیروز میشه.
بی نهایت سپاس های دکتر. حتما این بحث و جلسه بعد پیگیری خواهیم کرد. تا برنامه دیگر، بدرود و ایام بکام.
منم از بینندگان برنامهتون خداحافظی میکنم. روزتون خوش.